أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله صلى الله عليه وسلم. ودعنت الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما واقع می شود در بیان ثمره قول به مقدمه واجب. بعد از آنی که اون مباحث مقدماتی تمام شد، کم کم صاحب کفایه وارد اصل مبحث می شود. یه مطلب این است که اگر ما قائل شدیم به مقدمه واجب، یا این که قائل نشدیم، چه ثمره‌ای بر ما نحن فی مترتب می شود؟ در ما نحن فی 5 ثمره برای مقدمه واجب بیان شده است. یکی از این ثمرات مورد قبول صاحب کفایه است و 4 ثمره دیگر را مناقشه می فرماید. خب ثمره اولا چیست؟ اولین ثمره می فرماید وجود الملازمه و عدم وجود الملازمه. اولین ثمره این است که اگر ما قائل بشویم به مقدمه واجب، ملازمه ای حاصل می شود بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه. خب این چه ثمره ای می شود؟ فرموده است این می شود ثمره اصولی، چون می دانیم مسئله اصولی باید ثمره اصولی داشته باشد. ثمره اصولی یعنی چه؟ یعنی در قیاس استنباط کبرای قیاس قرار بگیره. دقت بفرمایید، مسئله اصولی باید ثمره اصولی داشته باشد. ثمره اصولی ضابطش چیه؟ ضابط ثمره اصولی آن است که در قیاس استنباط کبرا باید قرار بگیرد، چون هر استنباطی که فقیه می کند یه صغرایی دارد و یه کبرایی. اون کبرا مسئله اصولیه باید باشد. چطور؟ اینطور می فرماید. مثلا اینطور می گوییم الوضوء مقدمتون للصلات، این صغرا، و کل مقدمتن واجبه، هر مقدمه ای واجب است. به خاطر اون ملازمه ای که گفتیم نتیجه میگیریم چی؟ فالوضوء واجب. این کبرای ما الان چی شد؟ المقدمه واجبه، یا کل مقدمه واجبه. این را از همین مسئله اصولی به دست می آوریم. توجه فرمودید. حسبنا ان علی هذا، این بحث مقدمه واجب ثمره ای که به عنوان ثمره اصولی دارد وجود ملازمه بفرمایید بین ذل مقدمه و بین وجوب مقدمه است. و این الان توی همین قیاس استنباطی که گفتیم چی واقع می شود؟ صغرا یا کبرا؟ کبرا واقع می شود. این الان می شود مسئلتون اصولیه و ثمره‌ای که در اینجا دارد. خب اگر کسی قائل به مقدمه واجب نشود، این کبرا را قبول ندارد، این کبرا را قبول نمی کنه. وقتی که این کبرا را قبول نکرد، پس بنابراین دیگه وضوع وجوب شرعی پیدا نمی کنه، چون مقدمه واجب را واجب نمی دانه. خب این میشه ثمره دیگه، این میشه بعد ثمره این مسئله مقدمه واجب. و این ثمره هم شد ثمره چی؟ خوب دقت کنید، ثمره اصولی اون ثمره ایست که خودش مستقیما حکم فقهی نباشد، در مسیر استنباط حکم فقهی قرار بگیره. به این نکته دقت کنید، مسئله اصولیه ثمرهش مستقیما نباید یه حکم فقهی باشه، چون اون میشه ثمره فقهی. ثمره مسئله اصولی این است که او را در طریق استنباط حکم فقهی قرار بدهد.
نه اینکه خودش مستقیما یه نتیجه فقهی داشته باشد. اگر خودش مستقیما نتیجه فقهی داشته باشد که مثلا این واجب است این حرام است، این الان می شود چی؟ ثمره فقهی می شود، نه ثمره اصولی. مسئله اصولی باید در مسیر استنباط قرار بگیرد، نه اینکه نتیجه استنباط باشد. نتیجه استنباط اون مسئله فقهی می شود، این باید در طریق استنباط قرار بگیرد، جاده را صاف کند برای فقیه که اون بعدن بتواند حکم را استنباط کند. بناءً علی هذا، اینو دقت کنید، حالا ثمرات بعدی همین مشکل را دارد. هر کجا که دیدید ثمره یک مسئله اصولی وجوب یا حرمت یا چیز دیگری قرار گرفت، بدانید که این ثمره ثمره اصولی نمی شود، چون ثمره اصولی باید در طریق استنباط وجوب و حرمت باشد، نه اینکه خودش مستقیما نتیجه اش چی باشد وجوب یا حرمت بشود. هذه مسئله فقهیه لا مسئله اصولیه. پس بنابراین برای بحث مقدمه واجب 5 ثمره گفته شده. ثمره اولا وجود الملازمه و عدم وجود الملازمه، این را صاحب کفایه میپذیرد، میفرماید این ثمره خوبی است، منطبق با مسئله اصولی میشود و لا اشکال فیها. و اما 4 ثمره دیگر بیان شده که همه اینها را صاحب کفایه مناقشه میفرماید. ثمره دومین ثمره، گفتن ثمره وجوب مقدمه در چی حاصل می شود؟ وفاء به نذر حاصل می شود. در وفاء به نذر چطور؟ اگر کسی نذر کرده که خدایا اگر من واجبی را انجام دادم 1 درهم در راه تو انفاق می کنم، به خاطر این توفیقی که به من دادی من یه واجبی را انجام دادم 1 درهم انفاق، نذر کرد صدقه به 1 درهم را، در چه فرضی؟ در فرض اتیان به یک عمل واجب، شکرا لله که الحمدلله موفق شدیم یه واجبی را انجام بدیم، این کار را میکنیم. خب گفتن که اگر ما مقدمه واجب را واجب بدانیم، کسی که این نذر را کرده وقتی که مقدمه واجب را اتیان کرد باید به نذرش چیکار بکنه؟ وفا کنه دیگه. توجه فرمودید، اگر نذر کرده باشد این چنین، وقتی که اتیان به مقدمه واجب بکند نذرش را باید چیکار بکنه؟ عمل بکنه دیگه. توجه فرمودید، بناءً علی هذا ارزم به حضور. اما اگر مقدمه واجب را واجب بگید، مقدمه واجب را واجب ندانید، دیگه در اینجا این نذر گردن او را نمیگیرد، چون موضوع نذرش وجوب بوده، ما هم که مقدمه واجب را واجب، پس ثمره حاصل می شود در چی؟ وفاء به نذر و عدم وفاء به نذر. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف بر این ثمره 2 اشکال دارد، یکیشو الان میگیم یکیشو بعدا میگویم. اشکالی که بر این ثمره دارد صاحب کفایه میفرماید این ثمره مسئله فقهیه نه ثمره یه مسئله اصولی. این که اینجا وفاء به نذر حاصل می شود یا وفاء به نذر حاصل نمی شود، این خودش یه حکم فقهیه و گفتیم مسئله اصولی ثمرهش مستقیما حکم فقهی نباید باشه، در طریق حکم فقهی باید باشه. توجه فرمودی که در قیاس استنباط گفتیم چی قرار بگیرد؟ کبرا قرار بگیرد. این که کبرا قرار نمیگیرد، این خودش نتیجه یک حکم فقهی میشود. آیا من به نظرم عمل کرده ام یا نکرده ام، اینو فقیه باید، این ربطی به علم اصول نداره. پس این ثمره ای که در اینجا گفته شده به درد نمیخورد، این اشکال را داره. بذارید ثمره دوم و سوم میگه، چون در این اشکال با هم مشترک هستند. ثمره سومی که در اینجا گفته شده برای وجوب مقدمه اینطور بیان کردن، حصول الفسق به ترک مقدمت واحده، حصول الفسق به ترک مقدمت واحده. توضیح آزالک، این را توضیح بدهیم. قبل از این که این ثمره را توضیح بدهیم، یه مقدمه ای را ما برای عزیزان عرض کنیم. اون مقدمه در علم فقه مفصل بحث شده، معیار فسق چیست؟ یعنی چه چیزی سبب می شود که یک شخصی فاسق بشود؟ گفتن 2 امر سبب فسق می شود. اول ارتکاب کبیره، هر کسی که مرتکب گناه کبیره بشود ولو کبیرتن واحده، یک بار گناه کبیره را انجام بدهند، این سبب فسق میشه. دوم اصرار بر صغیره، اگر گناه گناه صغیره باشد ولی به این گناه صغیره اصرار دارد، یعنی پشت سر هم انجام میده، مثلا نظر به اجنبیه، این گناه صغیره است، منتها این پشت سر هم این کار را انجام میده. توجه فرمودید، اگر اصرار ببرزد تکرار کند گناه صغیره را، این سبب فسق میشود. توجه فرمودید، در کبیره تکرار لازم نیست، یه بار که کبیره را انجام بدهد فاسق میشود. خب حالا که این مسئله روشن شد، بیایم در ماهنه نفی ثمره سوم را داریم میخوام در مقدمه واجب. گفتن اگر ما یک واجبی را فرض کنیم که این واجب 10 تا مقدمه دارد، اگر فرض کنیم واجبی که این واجب 10 مقدمه دارد و ما هم قائل بشویم به این که مقدمه واجب واجب است، پس در اینجا ما 10 تا واجب داریم، چون 10 تا مقدمه دارد، همه هم واجب است، ما 10 تا واجب داریم. اگر شخصی یه دونه از این مقدمات را ترک کرد، یه دونه از این مقدمات واجب را ترک کرد، خب دیگه بقیه را هم که بیاره دیگه فایده ای ندارد، چون بالاخره سر مقدمه حاصل نمیشه. خب وقتی که یک مقدمه را ترک کرد، این سبب میشود که تمام مقدمات دیگر هم چی میشه؟ بیفایده میشود، چون بالاخره ذل مقدمه اتیان، وقتی که ذل مقدمه اتیان نشد، 10 تا مقدمه پس اینجا اتیان نشده و این 10 مقدمه ای که در اینجا اتیان نشده چون واجبن، هر کدام میشود یه گناه صغیره، 10 تا گناه صغیره داشته است، پس میشود چی؟ اصرار بر صغیره و فاسق میشود. توجه فرمودید. اما اگر بگیم نه، مقدمه واجب واجب نیست، 10 تا گناه نکرده، فقط یه گناه کرده که ذل مقدمه را نیاورده، دیگه مقدمات که واجب نبوده که، چون که اون مقدمات واجب نبوده پس دیگه 10 تا گناه انجام نداده. به خلاف این که بگیم مقدمه واجب واجبه، این آقا ولو یه مقدمه را ترک کرده، اما این سبب میشه که 9 مقدمه دیگر هم فایده ای نداره، انما تمام این حال هم چه کار کرده؟ ترک کرده، دیگه فایده ای نداره و ذل مقدمه را هم که اتیان نکرده، پس بنابراین این چیکار کرده؟ اصرار علی الصغیره کرده، و چون اصرار علی الصغیره شده چی میشود؟ فاسق میشود، علی القول به وجوب المقدمه. اما اگر بگیم نه، مقدمه واجب واجب نیست، فرض کنید تمام 10 تا را هم ترک کرده، گناه نکرده، فقط همون ذل مقدمه را که انجام نداده، همون یه گناه را کرده، اینها که وجوبی نداشته، پس اینم شد ثمره چندم. با صاحب کفای اینجا هم دو تا اشکال دارد، یه اشکالش را الان میگیم، یه اشکالش را بعدن. اشکالی که صاحب کفای در اینجا دارد این مورد قبلیست، میفرماید اصول فسق و عدم اصول فسق این ثمره فقهیه نه ثمره اصولی، چون بحث عدالت و فسق مسئله فقهیه که فقها بحث میکنن، در شرایط قاضی باید عادل باشد، شاهد باید عادل باشد، امام جماعت باید عادل باشه، عدالت مسئله فقهیه، آیا این عادل هست یا نیست، فاسق هست یا فاسق نیست، به اصول ربطی نداره. مسئله اصولی گفتیم ثمرش باید در طریق استنباط قرار بگیرد، نه اینکه خودش یه حکم فقهی باشه. عدالت و فسق حکم فعل فقهی، این نمیتواند ثمره مسئله اصولیه قرار بگیره. و اما مورد چهارمین موردی که بیان کردن، جواز اخذ الاجره و عدم جواز اخذ الاجره، جواز اخذ اجرت و عدم جواز اخذ اجرت. یک بحثی که در مکاسب محرمه مطرح می شود، خیلی هم بحث نافع و بسیار بسیار عالی و خوب هست، این است که آیا اخذ اجرت بر عمل واجب جایز است یا جایز؟ اگر یه عملی واجبه، من می توانم اون عمل را در قبالش پولی از کسی بگیرم؟ مثلا دفن میت واجبه، میت را باید دفن کنند، دیگه وظیفه همه مسلمان ها. حالا دفانی میگوید آقا من پول میگیرم این را میخواهم دفنش کنم، جایز است یا جایز؟ خونجا خیلی بحث مفصله، توجه فرمودید. بسیاری از فقها قائل شدن که اخذ اجرت بر واجبات جایز، جایز اگر عملی واجب شد دستور خداست، وقتی که خدا گفته انجام بده دیگه این میشود مال خدا، من نمیتوانم از کسی پول بگیرم. وقتی که عملی را خدا فرموده تو باید این عمل را انجام بدهی، پس در واقع این عمل میشه مال خدا. وقتی که شد مال خدا، دیگه من نمیتونم از کسی دیگری پولش را بگیرم، چون من وقتی از شما میتوانم پول بگیرم که عمل مال شما انجام بدهم، ولی وقتی چیزی را خدا واجب کرده اینو برای خدا انجام میدهم. پس بنا ان علی هذا اخذ اجرت جایز. خب این بحثش مفصل، البته استثناءاتی داره، مواردی داره، حالا بعداً هم ان شاء الله در همین جلسه اشاره خواهیم کرد، ولی اصل کلیش بین فقها مقبول است فی الجمله که اخذ اجرت بر واجبات جایز. خب حالا اینطور بیان کردن، گفتن اگر ما قائل بشویم مقدمه واجب واجب است، وقتی که مقدمه واجب واجب شد، اخذ اجرت بر این مقدمه جایز نیست، طبق اون رای کلی که اخذ اجرت بر واجبات جایز. اما اگر کسی مقدمه واجب را واجب نداند، میتواند طرف مقابل بگه آقا من به خاطر این مقدمات از تو چیکار میکنم؟ اجرت میگیرم، هیچ اشکالی هم ندارد، چون مقدمه واجب واجب نیست که اون کبرای کلی جلوی ما را بگیرد که اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست. پس می شود جواز اخذ اجرت بنابر قول به عدم وجوب مقدمه، و عدم جواز اخذ اجرت بنابر قول به وجوب مقدمه. این هم ثمره چهارمی که در اینجا بیان فرمودن. خب باز الاشکال اینجا هم ثابت که دو تا اشکال دارن ها. اشکال اولی که اینجا بیان می‌فرماید همین مسئله است، می‌فرماید جواز اخذ اجرت و عدم جواز اخذ اجرت این ثمره فقهیه، این یه حکم فقهی است، مسئله اصولی نمی‌شود ثمره اون مسئله فقهیه بشود. ثمره مسئله اصولی باید در طریق چی باشد؟ در طریق استنباط باشد، نه اینکه خودش مستقیما چی باشد؟ یه حکم فقهی باشد. مثلا وقتی میگیم خبر واحد حجت است، حجیت خبر واحد این مسئلتون اصولیت، چون در طریق استنباط واقع میشود. مثلا اینطور میگیم صلات الجمعه مما اخبر به العادل و کل ما اخبر به العادل واجبان، پس صلات الجمعه واجبته. ببینید کل ما اخبر به العادل اون الان میشود چی؟ کبرای استنباط، این خوب است، ولیکن این ثمراتی که آقایون بیان کردن همه چیه؟ خودش مستقیما حکم فقهیه، حکم فقهی ثمره مسئله اصولی قرار. پس ملاحظه فرمودید این سه موردی که در اینجا گفتیم یک اشکال مشترک همه اینها داشتن، چه همه اینها ثمره فقهیه و متناسب با مسئله اصولی. خب حالا که این اشکال مشترک روشن شد، برگردیم هر کدام از این سه ثمره‌ای که گفتیم اشکال‌های اختصاصی هم داره، بریم حالا سراغ همون مسئله اول. مسئله اول این بود که اگر کسی نذر کرده است که اتیان به واجبی بکنه، توجه فرمودید آیا با اتیان مقدمه واجب نذرش حاصل می‌شود یا حاصل نمی‌شود؟ خب اینطور گفتن اگر ما بگوییم مقدمه واجب واجب است، اینجا چیه؟ نذرش حاصل می‌شود. اگر بگیم مقدمه واجب واجب نیست، حاصل؟ خب صاحب کفای اشکالی، این اشکال دوم میشه در اینجا. اشکالی که صاحبه، که خوب دقت کنین، صاحب کفای میفرماید وفاء به نذر و عدم وفاء به نذر تابع قصد اون نذر کننده است، تابع قصد ناظر است. اون موقعی که قصد میکنه میگه خدایا من واجبی را اتیان کنم، اگر قصدش اعم از واجب غیری و واجب نفسی باشد، خب نظرش منعقد می شود و مقدمه را هم که اتیان بکند چیه؟ وفاء به نظرش را کرده. اما اگر قصدش از اول خصوص واجب نفسی باشد، در این صورت ولو ما قائل بشیم که مقدمه ی واجب واجب است، اما چون قصد او فقط وجوب نفسی بوده، اینجا اتیان به مقدمه موجب وفاء به نظر نمی شود، چون نذر تابع قصد اون نذر کننده است، به وجوب مقدمه و عدم وجوب کاری نداره. فرض کنید مقدمه واجب واجب، دیگه از این بالاتر که نداریم، مقدمه واجب اصلا واجب، ولی ناظر اون موقعی که نذر کرده خدایا من واجبی را اتیان می کنم، قصدش چی بوده؟ وجوب نفسی بوده، اینجا خب شامل وجوب غیری نمی شود. توجه. یا برعکس فرض کنید قصدش وجوب غیری بوده، دیگه اینجا شامل وجوب نفسی، این ربطی ندارد که مقدمه واجب واجب باشد یا واجب نباشد. چه واجب باشد چه واجب نباشد، سعه وزیغ دائره نزد تابع قصد ناظره. او چی را قصد کرده؟ ما اصلا قائل میشمیم که مقدمه یه واجب واجب دیگه، از این بالاتر میخواهیم؟ اما اگر ناظر هنگام نزد فقط قصد کرده چی را؟ وجوبه نفسی را. اینجا اتیانه به این مقدمه هیچ فایده ای ولو قائلیم به این که مقدمه یه واجب واجب است. پس وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه در وفاء به نظر مدخلیتی، بگید با من، مدخلیتی نداره. چی مدخلیت داره؟ قصد ناظر. اون چی قصد کرده؟ اون قصد او مهم است و الا مقدمه واجب واجبه، ولی این قصد وجوب غیری اصلا نکرده. از اول که نظر کرده، نظر کرده که خدا یا اگر من واجب نفسی را اتیان کردم این کار را انجام میدم. خب ولو قائل بشیم که مقدمه واجب واجبه، چون قصدش از اول محدود بوده اینجا را شامل، پس بنابراین وفاء به نظر، این جمله را داشته باشیم، وفاء به نظر و عدم وفاء به نظر هیچ ربطی به وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه، بلکه تابع چی می شود؟ قصد ناظر می شود که او چه قصد کرده است. توجه فرمودید؟ پس این ثمره که این مشکل را پیدا می کنه. بریم سراغ ثمره بعدی. ثمره بعدی چی بود در ما نحن فی؟ بله، مسئله فسقه. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید ثمره دوم هم مترتب نمی شود. اجمالش را بگم تا توضیح بدم. می فرماید ولو ما قائل بشویم به وجوب مقدمه، ولو قائل بشویم به وجود مقدمه، فسق حاصل نمی شود. ولو قائل بشیم به وجوب مقدمه، فسق حاصل نمی شود. چرا فسق؟ خوب دقت کنید. چرا فسق حاصل نمی شود؟ می فرماید صاحب کفایه، می فرماید به خاطر اینکه وقتی که این شخص یک مقدمه را ترک کرد، دیگه تمکن از ذل مقدمه ندارد. تکلیف ذل مقدمه ساقط می شود. وقتی که تکلیف ذل مقدمه ساقط شد، تمام اون مقدمات هم از وجوب ساقط می شود. چون اون نه تا مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه بود دیگه. تکرار می کنیم، دقت کنید. یه واجبی را در نظر می گیم، این 10 تا مقدمه دارد. توجه بفرمایید. مکلف یه مقدمه را اتیان نکرد. ما هم مبنامون این است که مقدمه واجب هر چی باشه همش واجب می شود. صاحب کفایه می فرماید ولو مقدمه واجب را واجب بدانیم، در این مثال اصرار بر تغییره حاصل نمی شود. چرا؟ چون وقتی که مکلف یک مقدمه را نگه آورد، دیگه تمکن از ذل مقدمه ندارد. وقتی که تمکن از ذل مقدمه ندارد، پس تکلیف به ذل مقدمه چی می شود؟ ساقط می شود. تکلیف به ذل مقدمه که ساقط شد، تکلیف به 9 مقدمه دیگر هم در جا ساقط می شود. چرا؟ چون تکلیف به مقدمه فرع ذل مقدمه است. وقتی دیگه ذل مقدمه قابل اتیان نیست، مقدمات باقی مانده همه از وجوب ساقط می شود. وقتی که از وجوب ساقط شد، دیگه اسیان صدق نمی کند. اسیان هم موقعی است که اینها واجب باشند. وقتی که ذل مقدمه را من تمکن ندارم، همه اینها فرو می ریزد. تمام این مقدمات وجوبش از بین می رود. وقتی که وجوب اینها از بین رفت، پس من تکلیفی دیگه نسبت به اونها ندارم. یعنی تمام این تکالیف چی می شود؟ ساقط می شود. پس من چند تا مخالفت کردم؟ 2 تا مخالفت کردم. یکی این مقدمه اولی را که نیاوردم، یکی همون ذل مقدمه را. اون 9 تا مقدمه دیگر را من مخالفت نکردم. چون با سقوط ذل مقدمه به واسطه عصیان، مقدماتش از وجوب چی شد؟ ساقط شد. دیگه اونها باقی نماندن بر وجوب که من با اونها هم مخالفت کرده باشم. باقی نمیمانن اونها بر وجوب. پس درمانن اون فقط 2 تا گناه صادر شده. توجه فرمود. یکی اون ذل مقدمه است، اون که هیچی. حالا اون که از بحث ما خارج بود. نسبت به مقدمات من چند تا معصیت کردم. یه دونه دیگه، اون 9 تای دیگر اصلا تکلیفی نداشته. یعنی تکلیفش ساقط شده دیگه. به واسطه عدم تمکن از ذل مقدمه، اون ذل مقدمه از وجوب میفته. اون که از وجوب افتاد، تمام این مقدمات دیگر هم از وجوب بله میفتن، چون اینها تابع او هستن دیگه. وقتی که اون اصل از بین برود، فروعش همه از بین میره. پس من یه تکلیف داشتم، یه مخالفت کردم و سلام و نام تمام. چجوری شما میگید من 10 تا معصیت اینجا انجام دادم؟ بله، اگر با سقوط ذل مقدمه این مقدمه همه باقی بمانه، بگیم ذل مقدمه ساقط شده ولی مقدمات همه بر وجوب خودشون چی هستن، اون وقت من 10 تا معصیت انجام دادم. ولی این که صحیح نیست. پس این ثمره هم این مناقشه را پیدا میکنه. بریم ثمره بعدی که مسئله مهمی است. این بحث بحث خیلی جالبی هست. البته تفسیرش را مکاسب محرمه چون خیلی خیلی این بحث مختلفه است در ما نحن فی توجه فرمودیم. و اون مسئله اخذ اجرت بر واجبات است. اینطور بیان کردن که اگر ما قائل بشویم که مقدمه واجب واجبه، اجرت گرفتن بر مقدمه جایز نیست، چون اخذ اجرت بر واجبات جایز. اما اگر بگیم مقدمه واجب نیست، اخذ اجرت اشکالی، صاحب الکفایه وارد این بحث می شود که آیا اخذ اجرت بر واجبات جایز است یا نه. می فرماید، اجمال بحث را می فرماید، تقریبا نظر محققین هم همین است، اکثر همین نظر را دارد. می فرماید واجبات دو قسم هستند، یکی واجبات توسلی، یکی واجبات تعبدی. واجبات توسلی هم خودش دو جور است، یکی واجبات توسلی کفایی، یکی واجبهای توسلی عینی. پس بنابراین کلن سه بخش می شود، واجب یا توسلی یا تعبدی، توسلی یا توسلی کفاییه یا توسلی چیه؟ عینی. صاحب کفایه می فرماید اگر واجب واجب توسلی کفایی باشد، یعنی شارع مقدس برای اینکه نظام زندگی انسانها از بین نرود یک سلسله چیزها را واجب کرده است، به نحو واجب کفایی. مثل چی؟ مثل صنایع و حرف. صنایع و حرف در جامعه اسلامی واجب کفایی است، یاد گرفتن نجاری، یاد گرفتن آهنگری و سایر چیزها، این اموری که هست. صاحب کفایه میفرد اون واجبهای توسلی کفایی اخذ اجرت بر اونها نه تنها اشکال ندارد، بلکه لازم هم هست که اخذ اجرت بکنند، ولو واجب است اما اخذ اجرت باید بکنند. چرا؟ چون اگر نجاری بخواد مفتی برای همه کار کند، پس چیکار کنه؟ روزیش را از کجا در بیاورد؟ اختلال نظام میشه. واجبات توسلی کفایی مثال میزنم ها، مثل صنایع و حرف که اینها واجبن، توسلی هم هستن، کفایی هم هستن. اینها اخذ اجرت نه تنها این که اشکال ندارد، بلکه اخذ اجرت چی میشود؟ واجب هم میشود. چرا؟ چون اگر اخذ اجرت نشود جامعه اسلامی از هم میپاشد، هر کی بخواهد مجانی و مفتی کار کند، خب پس خرج زندگیش را از کجا در می آورد؟ پس بناءً علی هذا اگر یه واجبی واجب توسلی بشود ولی نحو کفایی بشود، اخذ اجرت اشکالی. و اما اگر واجب توسلی عینی باشد، می فرماید نه، اینجا اشکال دارد. واجب توسلی عینی دلیلش همانیست که عرض کردید. چرا اشکال دارد؟ چون عمل واجب ملک خدا می شود. وقتی خدا میگه این کار را باید انجام بدهی، من دیگه بدون برو برگرد باید انجام بدم، این عمل من ملک خدا می شود. ولی چه وقتی که این عمل ملک خدا شد، دیگه حق اخذ اجرت از کسی را ندارم، چون ملک او که نیست، ملک خدا شده. اجیر که می تواند اجرت بگیرد، چرا می تونه اجرت بگیره؟ چون منفعت خودش را به دیگری تملیک می کند. بیا آقا من این منفعتم را به تو تملیک می کنم در ازای این پولی که به من بدهید. اما اگر عملی واجب شد، منفعت اون عمل ملک کی می شود؟ اگر عملی واجب شد، منفعت اون عمل ملک کی می شود؟ ملک خدا می شود. وقتی که ملک خدا شده است، اون وقت من دیگه نمیتونم از شخص دیگری اجرتش را بگیرم، چون نمیتونم با او تملیک کنم. چیزی که ملک خدا است که دیگه نمیشه به دیگری تملیک بشه. مثلا مثل چی؟ فرض کنید، حالا مثال بزنید، واجب توسلی عینی مثل چی؟ تطهیر نجاست. توجه فرمودید، دست من نجس شده یا لباسم نجس شده، خب بر من واجب است که این را تطهیر کنم. تطهیر نجاست واجبه، توسلی عینیه. من نمیتوانم از این اخذ اجرت بکنم از کسی، بگم من اگر تطهیر نجاست کردم پس باید تو این مقدار به من پول بدهی. نه خیر، نمیشود. اینجا اخذ اجرت جایز، اخذ اجرت جایز نمیشود. توجه فرمودید. خب پس این دو صورتش روشن شد. بریم سراغ صورت ثالثه که مشکل اینجا در واجبات تعبدی، آیا اخذ اجرت جایز است یا اخذ اجرت جایز نیست. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید در واجبات تعبدی اگر انسان اجیر برای غیر بشود که یک واجب عبادی را برای او انجام بدهد، مثل نماز استیجاری، روزه استیجاری فرموده از اخذ اجرت در اینجا اشکال ندارد. من می توانم واجب تعبدی را اتیان بکنم و در برابرش هم چی بگیرم؟ اجرت و پولی بگیرم. خب اینجا اشکال بزرگی واقع شده است و اون کتابی که باید میخواد این اشکال را جواب بدهم و اون اشکال این است که در واجبات تعبدی عمل باید قربتاً الالله باشه، برای خدا باشه. اگر یک عملی میخواهد برای خدا باشد دیگه اجرت گرفتن منافات با قصد قربت دارد، چون من وقتی اجرت میگیرم یعنی به خاطر پول دارم اون رو انجام میدم، یعنی اگر به من پول ندهی من انجام نمیدم. خب چجوری در این حالی که به خاطر پول از قصد قربت هم من میخواهم بکنم؟ خب این که نمیشود. اگر به خاطر پول است پس دیگه قصد قربت نیست، اگر قصد قربت هست دیگه پول را باید کنار بگذارید. بناهن علاهازا دوتا دایی با هم جمع نمی شود که هم دایی من بگید هم دایی و انگیزه من قربتن الالله باشد، هم دایی و انگیزه من بر این عمل چی باشد؟ اخذ اجرت باشد. اینها با هم جمع نمی شود. بناهن علاهازا اشکال کردن که آه نماز استیجاری مشکل پیدا می کند، روزه استیجاری مشکل پیدا می کند. چرا؟ چون در این جاها اگر به خاطر پول قطعاً به خاطر پول انجام میدهد خب دیگه با قصد قربت جمع نمیشه. اگر قصد قربت داشت خب باید بگه قربتن الله تبرعاً من انجام میدم، پولم نداری من این را انجام میدم، به خاطر خدا انجام میدم. این میشود همه مشکل اخذ اجرت در واجبات تعبدی، چون اینجا دو تا دایی میاد شانه به شانه هم همدیگر را طرد میکنن. اگر این است پس اون نیست، اگر اون است پس این نیست، بنا ان علی هادا چی میشود؟ مشکل میشه. ولیکن صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف و جمعی از محققین این مشکل را اینطور حل کردن، عنوانش را میگویم تا توضیحش بدن. گفتن اخذ اجرت در واجبات تعبدی به نحو دایی بر دایی است، الدایی الی الدایی. حالا اینو داشته باشید، دایی بر دایی تا توضیح بدن. توضیح و زادک حالا این فرمایششون رو توضیح بدن. اگر انسان یک عملی را میخواهد انجام بدهد دو تا انگیزه و دایی داشته باشد، این دو تا انگیزه دو صورت پیدا میکنه. یک وقت این دو انگیزه در عرض هم است، یعنی با هم دیگر و در عرض هم دیگر اینها میخواهن انگیزه برای اون فعل بشه. این یه صورت. صورت ثانیه اونجایی که این دو تا دایی به نحو طولی باشد، دایی الد دایی باشد، یعنی اول یه دایی باشد یه دایی دیگر در طول این دایی باشد. خب پس اینجا دو صورت میشه. گفتن اگر عمل عبادی به نحو اول باشد این باطل است، یعنی دو تا انگیزه در عرض هم باشد. مثل کسی که هوا گرمه میگه من الان وضو میگیرم، هم خنک بشه همینم که قربتن الالله باشد، گفتن این وضو باطل است. وضویی که به قصد تدریب و به قصد قربتن الالله باشه، اینا در عرض هم باشه، یعنی خنک شدن و قربتن الالله هر دو با هم در عرض هم بخواهد انگیزه بشه، گفتن این 100% باطله. توجه فرمودید. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی در عرض هم باشه دیگه این عمل خالصا لله نمیشه. 20% 30% حالا هر چی برای اونه بقیه‌اش هم برای اون میشه. توجه فرمودید. یا 50% اینه 50 در هر حال عمل دیگه خالص نمیشه اینا که در عرض هم باشه. گفتن اما اگر انگیزه ها در طول هم باشه، یعنی عمل را اتیان می کند قربتن الالله، منتها نیتش برای این عمل قربت یه دایی دیگری باشه. مثلا مثل چی؟ مثل این که فرض کنید کسی قرض دارد و خوانده است در روایت اگر کسی این دو رکعت نماز را بخواند قرضش ادا می شه. خب الان اینجا این شخصی که این دو رکعت نماز را میخواند دو تا نیت دارد، 100% این نماز را که قربتن الالله داره میخوانه، ولی دایی بر این نماز قربی چی شده است؟ نیت اداء قرضش شده، اداء قرض نیت شده که حالا بیاد دو رکعت نماز قربتن الالله بخوانه. پس اینو بهش میگیم چی؟ دایی اینا در عرض نیستن ها، یعنی اون عمل هین العمل فقط قربتن الالله. منتظر ازش سوال میکنم آقا این عمل قربتن الالله را چرا اتیام میکنی؟ میگه به خاطر اینکه قرضم ادا بشه. یا مریضی دارد میخواهد شفا بده، گفتن اگر این نماز را به این کیفیت بخوانی خدا مریضت را شفا می. نماز حاجت داریم، نماز شفاء مریض داریم، نماز اداء قرض داریم، همه اینا را داریم دیگه، آیا اینا الان منافات با قربت دارن؟ گفتن منافاتی ندارن. چرا؟ چون عمل را قربتن الله اتیان میکنه، منتها داییش بر اتیان اون عمل قربتن الله چی میشه؟ ادای قرضش میشه. آیا این بگیم نماز باطله؟ شما خواهده که تو دوتا نیت داری، قربتن الله چه نیست، نیت ادای قرض هم داری. گفتن نه، ادای قرض سبب میشود که من دو رکعت نماز بخوانم قربتن الله، چه خداوند متعال قرض من را چکار کند؟ ادا بکن. پس اگر دو دایی در طول هم دیگر باشد این مشکلی گفتن در نماز و روزه استیجاری هم همینطوره، دایی علت داییست. چرا؟ چون این آقا اجیر شده که نماز قربتن الله بخواند، این آقا اجیر شده است که نماز قربتن الله بخواند، قصد قربت هم از طرف اون آقا میکند نه از طرف خودش، قصد قربت از طرف اون منهوبون عنه میشه، از طرف خودش که قصد قربت نمیخواهد بکنه، قصد قربت را از اون میت میخواهد بکنه. پس این نمازی که الان میخواند به نیت چی میخواند؟ قصد قربت. قربت از طرف کی؟ خودش یا اون شخص؟ از طرف اون شخص. این عجیب شده. پس اون عملی که انجام میدهد این عمل قربتن الله، دایی بر این عمل قربی چی شده است؟ اخذ اجرت شده است. این همون مثال هایی که عرض کردیم. پس بناءً علی هذا در ما نحن فی اخذ اجرت دایی علت دایی، یعنی دایی طولی میشود، آن عرضی ها عرضی بشه مشکل پیدا میکنه، دایی طولی میشود. یعنی از این آقای عجیب بپرسیم آقا چه نمازی میخوانی؟ میگه نماز قربتن الله از طرف اون آقایی که مرا عجیب کرده، قربتن الله برای او دارم میخوانم. خب چی سبب شد که این نماز قربتن الله را بخوانی؟ میگه بله، چون مرا عجیب کردن، اون اجرتی که به من میدن سبب شده که من نماز را قربتن الله از طرف اون آقا چیه؟ بخوانم. بنا انا علی هذا الاساس، پس اخذ اجرت در واجبات تعبدی هم اشکالی ندارد. توجه فرمودید. خلاصه این مناقشه دوم، حالا این مناقشه دوم خلاصه کنید، صاحب کفای خلاصه فرمانشون این میشود که ما در باب مقدمه واجب ولو قائل بشیم که مقدمه واجبم واجبه، اخذ اجرت بر او اشکالی ندارد. فهادهی لیست به ثمرته، میماند ثمره پنجم که ثمره مهمه ای هم هست، اون را انشاءالله جناب وعید بهبهانی فرموده. نمیرسیم این جلسه چون همین مطالبی که گفتیم تقریبا حجمش زیاده، این را تحقیق کنیم انشاءالله فردا، انشاءالله روز ولادت حضرت زهرا، ولی درس ما هست ها انشاءالله به قول قبه الهی درس را میخوانیم، چون دیگه انشاءالله ولادت منافاتی با، حالا اگر شهادتی بود اینها که خب قطعا تعطیل، ولی اعیاد و این ولادت ها انشاءالله بخوانیم، مخصوصا که عقب هستیم و دیگه ایام آخر سال تحصیلی هم از فردا انشاءالله به قول قبه الهی خواهیم آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. تدنیبون فی بیان ثمره، دنبال تدنیب گفتی یعنی چی؟ دنبال آوردن، دنبال یک مطلبی را ادامه دادن. تدنیبون آیونی که کتابشون مثل کتاب من هست، از این کتابهای قدیمیه، چاپ ارزم بزرگ شما سنگی، صفحه 196 196 شون واجب اصلی و تبعی را قبلا خوندیم، اینو الان از اینجا ادامه میدن. تدنیبون فی بیان ثمره و هی فی المسئله الاصولیه، یعنی این ثمره در مسئله اصولی، کما عرفته کتابای شما چی داره؟ سابقا اینجا کتاب ما داره سلفن، اب نداره اونم درسته اینم درسته، کما عرفته سلفن یعنی سابقا، همونطوری که سابقا دانستی ثمره مسئله اصولی چیه؟ لیست این ثمره الا ان یکون نتیجتها، یعنی نتیجه مسئله اصولی، صالحتن للوقوع فی طریق الاجتهاد و استنباط حکم فرعی، صلاحیت داشته باشد که واقع بشود در طریق استنباط حکم فرعی، کما لو قیل بالملازمت فی المسئله، کما اینکه اگر ما قائل بشویم به ملازمه، یعنی ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب فی المسئله، یعنی در مقدمه واجب، خب این خوب میشه، این در طریق استنباط قرار میگیره. فانه، یعنی این قول به ملازمه، به زمیمت مقدمت کون شیء مقدمتا لواجب، به زمیمه مقدمه دیگری که کون شیء مقدمتا لواجب، یک شیء مقدمه واجب باشه، یستنتج انه واجب، نتیجه گیری میشود که این چیه؟ واجبه. توجه فرمودید؟ یعنی یه صغرا را از جای دیگر میگیریم، کبرا را هم اینجا میگیریم، میگیم الوضوء مقدمتون للصلاه، این همون زمیمه است، کون شیء مقدمتن لواجبه، این میشه همون صغرا الوضوء مقدمتن. خب اینجا هم تو مسئله اصولی میگیم چی؟ کل مقدمتن واجبه. خب نتیجه چی میشه؟ فالوضوء واجب. این خیلی خوب میشه، کبرای در قیاس استنباط قرار میگه این ثمره اول ثمره خوب و صحیحی هست. و منهو یعنی از این معیاری که گفتیم، منهو یعنی از ما ذکرنا، که معیار مسئله اصولی است که خودش مستقیم حکم فقهی نباشد، در طریق حکم فقهی باید قرار بگیرد. در طریق بودن از این قد انقدر هست ظاهر میشود که اون سه ثمره دیگری که اینجا آیان شده هیچ کدام صحیح نیست. انهو لیس منها، نمی بوده باشد. منها یعنی از ثمره، از ثمره مسئله اصولی نمیشد. مثلو چی دارید تو کتاباتون؟ برع با همزه بده. برع یعنی وفا شدن، بری عزم شدن. برع نظر به اتیان مقدمت واجبن اند نظر الواجب، اگر کسی نظر کرده از که واجبی را اتیان کنه. گفتن خب اگر ما قائل بشیم که مقدمه واجب واجبه، برع نظر می شود. برع نظر یعنی وفای به نظر میشه دیگه، بری عزم می شود. ثمره بعدی و حصول الفسق به ترک واجب واحد، حاصل می شود فسق به ترک یک واجب واحدی به مقدماتهی، اذا کانت لهو مقدماتون کثیره، وقتی که بوده باشد لهو یعنی برای اون واجب مقدمات زیادی. چرا؟ چرا فاسق میشه؟ لصدق الاصرار علی الحرام بذالک، یعنی به واسطه اون ترک، به واسطه اون ترک صدق میکند اصرار بر حرام. چرا؟ چون چند تا مقدمه را این ترک کرده؟ 10 تا مقدمه. ما قائل شدیم که هر مقدمه ای چیه؟ واجبه دیگه، روی این مبنا. اگر قائل بشیم که مقدمه واجب واجبه، این 10 تا مقدمه الان ترک شده به خاطر ترک این واجب، 10 تا مقدمه ترک شده. 10 تا مقدمه که ترک بشه چی میشود؟ اصرار بر صغیره می شود. یعنی هر یک از اینها را که یک گناه صغیره فرض کنیم، این 10 تا را که ترک کرده، 10 تا واجب را ترک کرده. پس بنابراین می شود چی؟ اصرار بر صغیره. اصرار بر صغیره موجب چی می شود؟ فسق می شود. و اما ثمره بعدی و عدم جواز اخذ الاجرت علی المقدمه، جایز نیست اخذ اجرت بر مقدمه. یعنی بنابر قول به این که مقدمه واجب واجبه، اخذ اجرت بر مقدمه جایز نیست، چون طبق این نظر مقدمه واجب میشه واجب. اون کبرای کلی هم میگه اخذ اجرت بر واجب جایز، پس اول این مقدمه اخذ اجرت جایز. از ما ذکرنا روشن شد که هیچ یک از اینها ثمره بحث مقدمه واجب. چرا؟ لأنها ثمراتون فقهیه لا ثمراتون اصولیه. اینایی که گفتید همش احکام فقهیه، مسئله اصولی مستقیما ثمرش نباید حکم فقهی باشه، باید در طریق حکم فقهی قرار بگیره، نه که خودش مستقیما یه حکم فقهی بشه. توجه فرمودید؟ این یه اشکال مشترک بر این ستا. حالا بر هر کدام از اینها اشکال‌های جداگانه‌ای می‌فرماید. ما حالا می‌ریم سراغ همون مسئله برعنه. ما ان البر و عدمه، علاوه بر این که وفای به نظر، بر گفتیم همون وفای به نظر، و عدمه یعنی عدم بر، انما یتبعان یعنی این بر و عدم تبعیت میکنن قصدا ناظر، این تابع قصد ناظره، به وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه کاری ندار. فلو شما قائل بشید که مقدمه واجب واجبه، اما اگر اون آقا از اول نظر کرده و نظرش را برده رو واجبه نفسی، این دیگه مقدمه را شامل نمیشه. یتبعان قصدا ناظر، فلا برع، پس بنابراین وفاء به نظر نیست به اتیان المقدمه لو قصد الوجوب النفسی. قصد از همیش مخور به اون ناظر، اگر قصد کند اون ناظر وجوب نفسی را، کما هو المنصرف عند اطلاقه، کما هو یعنی این وجوب نفسی منصرف است عند اطلاقه، یعنی عند اطلاق وجوب. اگر کسی نظر کرده، تو نظرش نگفته وجوب نفسی ها، گفته خدا یا اگر من واجبی را اتیان کردم این کار را انجام میدهم، وجوب را مطلق گفته. گفتیم قبلا هم بحثش کردیم، گفتیم وجوب عند الاطلاق منصرف به چی میشود؟ نفسی میشه. این نظر پس منصرف به نفسی میشه، ولو قائل به وجوب مقدمه واجبم بشیم، با اتیان مقدمه این نظر وفا نمیشود. کما هو المنصرف عند اطلاقه ولو قیل بالملازمه، ولو ما قائل بشویم به ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، اما چون این قصدش مخصوص وجوب نفسی بوده اینجا به درد نمیخوره، یعنی برع نظر حاصل نمیشود. و رو بما یحصل البرع بهی، و چه بسا حاصل میشود برع بهی یعنی به اتیان مقدمه، لو قصد ما یعم المقدمه، اگر قصد کند اون چیزی که یعنی از اون اتیانی که نذر کرده قصد کند اون چیزی که شامل مقدمه هم بشود، ولو قیل به عدمه ها، ولو قائل بشویم به عدم الملازمه، قائل به عدم ملازمه، اصلا مقدمه واجب را واجب، اما این آقا اینطور نذر کرده، خدا یا اگر من واجبی و مقدمه او را اتیان کردم این کار را انجام دادم. و وقتی قصدش اینجوریه شامل اتیان مقدمه هم چیه؟ می شود ولو ما قائل به وجوب مقدمه هم نباشیم. اون قصد او مهم است، نه این که این مقدمه واجب است یا واجب در مسئله وفاء به نذر، چون نذر تابع قصد ناظر هست، تابع سعه وزیغ وجوب نیست. ممکنه چیزی واجب نباشه ولی آقا قصد کرده خدا اگر من این عمل را اتیان کردم این کار را بکن، خب حاصل می شود دیگه، چون تابع قصد او می شود، تابع وجوب و عدم وجوب نمی شود. خب این که مال اون ثمره، ثمره بعدی مسئله فسقه، ولا یکاد و یحصل الاصرار علی الحرام به ترک واجب حاصل نمی شود، اصرار بر حرام به ترک یک واجب، ولو کانت لهو یعنی برای اون واجب مقدماتون، مقدماتون چی؟ غیر عدیده یا عدیده؟ ولو کانت لهو مقدماتون، بله عدیده نه غیر عدیده، غیر عدیده یعنی یه مقدم، توجه به ولو کانت لهو مقدماتون عدیده، نمیدونم کتاب شما هیچ تذکری نداده این کتاب غیر عدیده، ظاهرا که اشکال باید داشته باشه، ولو کانت لهو مقدماتون چی؟ چی میگید شما ایها الفضلا؟ غیر عدیده یعنی یه مقدم، اگر یه مقدم باشه اون که قطعا مشخصه که اصرار حاصل مقدماتون عدیده باید باشه، نه غیر عدیده، غیر عدیده یعنی یه مقدمه، چون عدید یعنی متعدد، غیر عدید یعنی غیر متعدد، یعنی یه مقدمه. وقت جمله را ببینید اینطور میشه، لا یکاد و یحصل الاصرار به ترک واجبن ولو کانت لهو مقدمتون واحده، مثلا اینطور بگیم، چون دیگه جای لوی وصلیه نمیشود، اینجا لو را در اون فردی میاریم که فرد چی باشد؟ توجه فرمود اخفا باشد دیگه، ولو کانت لهو مقدماتون چی؟ عدیده، ولو مقدمات عدیده داشته باشه اصرار بر حرام حاصل، اصرار بر حرام حاصل، چون مشخصه که اگر مقدمات عدیده نداشته باشه قطعا در اونجا اصرار حاصل نمی شود. این اصرار میخواد بگیم اونجایی که علی الظاهر باید عدیده باشه دیگه. حالا منم تو مطالعه به این نکته، بله خب یعنی چی؟ ولو کانت له مقدمات غیر عدیده، بله غیر قابل شمارش، خب این اینطوری میشه، بله این توجیه خوب میشه، ولو کانت له، این توجیه خوبیست، عدیده نگیم یعنی دارای عدد، بگیم یعنی شمارش، غیر عدیده یعنی غیر قابل شمارش، ولو بی نهایت مقدم، حالا دیگه از اون طرف، ولو کانت له مقدم، هزار تا مقدمه دارد، 2000 تا مقدمه داره، باز هم اینجا اصرار، بله این توجیه خوبی میشه، ولو کانت له مقدماتون غیر عدیده یعنی غیر قابل شمارش، یعنی اینطوری ترجمه کنیم، غیر قابل شمارش باشد. چرا اینطوره؟ لحصول الاسیان به ترک اول مقدمت لا یتمکن معه من الواجب، چون حاصل میشود اسیان به ترک اولین مقدمه ای که لا یتمکن مکلف معه یعنی با اون ترک من الواجب، دیگه با او از واجب تمکن ندارد. خب وقتی که تمکن ندارد بگید ذل مقدمه از وجوب، ذل مقدمه از وجوب میفته، اون که از وجوب افتاد تمام مقدمات باقی ماندن میفته از وجوب، پس دیگه من واجب های متعددی را مخالفت نکردم، فقط یه واجب مخالفت، چون اونها همه خودش چی شد؟ اونها همه خودش از وجوب ساقط شده. فلا یکون و ترک و سائر المقدمات به حرام اصلا، چرا؟ به سقوط تکلیف هین ازن، هین ازن یعنی هین لا یتمکن منزل مقدمه، اون موقعی که تمکن ندارد از واجب دیگه همه اینها تکلیفش ساقط می شود، کما هو واضح لا یخفا. و اخذ الاجرت علی الواجب لا بأس به، اخذ اجرت بر واجب لا بأس بهی، یعنی به اون اخذ اجرت اذا لم یکن ایجابه علی المکلف مجانا، زمانی که ایجاب اون واجب بر مکلف مجانی و بلا عوض نباشد، بلکان وجوده المطلق مطلوبا، بلکه می بوده باشد وجوده، یعنی وجود اون واجب، المطلق، وجود مطلق یعنی ولو مع العوض، ولو مع العوض باشد این وجوب مطلوب است. مثل کجا؟ کالصناعات الواجبه کفائیتا، مثل حرفه هایی که واجب کفایی است، التی آنچنان صناعاتی که لا یکاد و ینتظم و بدونها البلاد، نظم پیدا نمی کند بدون آن صناعات شهرها، توجه فرمودید، و یختل و لولاها، مختل می شود لولا اون صناعات معاش العباد. در این گونه موارد ولو اینها واجب کفایین، اما اخذ اجرت اشکالی، چون شارع واجب نکرده، گفته بر شما واجب است مجانی، گفته بر شما واجب است ولو این که می خواهید پول هم بگید، اما بالاخره اینها باید باشد تا زندگی بندگان الهی چیه؟ انتظامی پیدا بکنند. بل ربما یجب و اخذ الاجره، نه تنها اخذ الاجره اشکالی ندارد بلکه واجبه، یجب و اخذ الاجره علیها، یعنی بر اون صناعات، لذالک، ذالک رو خودشون معنا میکنن، ای لزوم الاختلال و عدم الانتظام، اختلال نظام میشود لولا اخذها، اگر نباشد اخذ اجرت، نجار مجانی کار کنه، آهنگر مجانی، خب اینها زندگیشون رو پس چجوری باید تأمین کنن؟ توجه فرمود، خب مشکل میشود. بناهن الازا اینجا نه تنها اخذ اجرت اشکالی ندارد بلکه چیه؟ واجب هم میشود. هادا، یعنی این اخذ اجرت که گفتیم جواز اخذ اجرت، فی الواجبات التوسلیه، و اما الواجبات التعبدیه فیمکن ان یقال به جواز اخذ الاجرت علا اتیانها، یعنی اون واجبات تعبدی به داعی امتثالها، اتیان کند اون عبادات را به داعی امتثال اون عبادات، اخذ اجرت بر این بکند، لا علا نفس الاتیان، نه این که اخذ اجرت کند بر خود اتیان، بلکه اخذ اجرت می کند بر چی؟ بر این که این عمل را به قصد قربت انجام بدهد، کی ینافی عبادیتها، تا منافات داشته باشد، ینافی زمینش بخور به اون اخذ اجرت، تا اینکه منافات داشته باشد اون اخذ اجرت عبادیت اون واجبات تعبدیه را، فیکونو، یکونو باز زمینش بخور به اون اخذ اجرت، فیکونو این اخذ اجرت من قبیل دایی الدایی، دایی الدایی را توضیح براتون دادم، عنایت بفرمایید ها، دایی ارضی، دایی طولی اشکالی ندارد، ولی ارضی اشکال دارد، اینها را دقت بفرمایید، فیکون من قبیل دایی الد، مثال دایی الد، دایی صاحب که پانجا نزده، آن مثالاش یادتون نره، مثل نماز میخوانم برای اداء قرضم، برای شفای مریضم، برای حاجتم، کذا و کذا، حاجت های دنیایی دارم، نماز میخوانم، نماز حاجت میخوانم، این دایی الد دایی میشه و این مشکلی ندارد، غایت الامر، بله نهایتا، یعتبر و فیها، معتبر است فیها، یعنی در این واجبات تعبدیه، که غیرها، مثل غیر واجبات تعبدیه، در اجاره حتما میدانید دیگه، در اجاره معتبر است که باید این اجاره صحتش منوط است به این که یه نفعی به اون کی برسه؟ اجیر کننده، نفعی باید بهش برسه دیگه، که این پولی که میدهد در برابر چی قرار میگیرد؟ اون نفعی که به اون میرسد، و الا اگر نفعی به اون نرسد، توجه هم اگر نفعی به اون نرسد، این چی میشود؟ اکل مال به باطل میشود دیگه. خب در این نماز و روزه استیجاری که من پول میگیرم در برابر، باید یه نفعی به اون آقای پول دهنده برسد، خب چه نفعی به اون میرسد؟ ذمه‌اش بری میشود دیگه، من که این نمازها رو میخوانم ذمه او بری میشود، خب این اشکالی نداره، توجه فرمودی، هم نفعی به اون میرسد، همین هم که قصد قربت هم که مشکلی پیدا نمی کند، چون از قبیل دائیه الدائی، یعنی دائی طولی می شود، دائی های طولی با هم قابل جمع هم مشکلی ندارد، غایت الام یعتبر و فیها، معتبر است در این عبادات استیجاری، که غیرها، مثل غیر عبادات، موارد دیگر اجاره، اجاره هایی که عبادی هم نباشد، معتبر است، این از شرایط اجاره است، ان یکون فیها، بوده باشد فیها، یعنی در اون اجاره، منفعتون عائدتون الی المستأجر، منفعتی که بازگردد به اون اجیر کننده، مستأجر یعنی اجیر کننده، کیلا یکون المعاملتو سفهیه، و اخذ الاجرته علیها، اخذ اجرت علیها یعنی بر اون معامله اکلن بالباطل والحمدلله رب العالمین. سه تا ثمره شد دیگه، ببینیم اون ثمره اول اینجا
الا برو کن به احیان المغلب
قصد الان گفتیم تابع قصد ناظر دیگه. ببینیم این شخص این طور خاص بگیره، یعنی اون کسی که این ثمره رو گفت اگر ما قائل بشه به این که مقدمه واجب واجبه، وقتی که این آقا اتیان کرد به مقدمه واجب را اون نظرش حاصل شد، چون نظر کرده بود که اگر من واجبی را کنم کذابه کرده. حالا این مقدمه خود واجب نفسی رو نیورده ها، من واجب غیره آورده، گفت نظرش حاصل میشه، نظرش حاصل میشه اگر ما، اما اگر قائل بشیم که نه مقدمه واجب واجب نیست، نظرش با اتیان مقدمه حاصل نمیشه، صاحب کفایه میفرد این ترتب باطله، چون بحث وفا به نظر و عدم وفا به نظر تابع وجوب مقدمه و عجب وجوب مقدمه نیست، تابع قصد اون ناظره.
خب اگر وجوب نباشه یا وجوب باشه،
خب اگر فرض کنیم وجوب باشه، اگر فرض کنیم وجوب باشه، فرض میکنیم حالا وجوب باشه، این آقا نذر کرده میگه خدا یا اگر من واجب نفسی را اتیان کردم مثلا یه درهم بدم، خب الان ما فرض میکنیم که مقدمه واجب من واجب، اما این آقا قصد نکرده یعنی الان وجوب غیره،
وجوب نفسی را قصد،
وجوب نفسی را قصد، خب اینجا الان با اتیان مقدمه نذرش وفا نمیشه دیگه. برای دیگه همین میخواد بگه فلا بر به اتیان المقدمه، یعنی وفای به نظر حاصل نمیشه به اتیان المقدمه لا قصد الوجوب النفسی، اگه وقت وجوب نفسی کنه به دردش نمیشه.
در اون که گفت دایی مردانی هست، بر حال یک شیء که ما انجام بدیم بر حال شامل دو تا دایی میشه دیگه،
دایی طولی اشکالی نداره دیگه. ببینید دایی طولی مثل همون نمازی که شما برای شفای مریضتون میخونید،
دو تا قصد
طولی نمیشه، نه ببین اونایی که شرک میشه اونایی که در عرض هم باشه، اگر در طول هم به خاطر این که ببینید یکی ایجاد میکند دیگری را، نه این که در عرض او دوتایی با هم عمل را، عمل شما به قربتن الله ایجاد میشه، یعنی اون عملی که در خارج ایجاد میشه اون نماز این قربتن الله، منتها چی سبب شد شما نماز و قربتن الله بخونید؟ اون مثلا شفای بیمارت یا اون حاجت میشه. بله شرک نیست که خدا گفته دیگه، اگه شرک باشه چجوری خدا میگه به من شریک قائل بشه؟ پس همین شرک نیست، اگر این شرک باشه، یعنی اگر فرض کنیم این شفای مریض منافق